از مورخ 24 هفته 1372 موضوع در فرکام نکاح مکان مسجد اعظم آقام ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در فرع دوم تمام نشد، صحبت در این بود که اگر ابو جد هر دو در آن واحد عقدی انجام بدهند، اب دخترش را برای کسی تزویج می کند و جد برای دیگری در آن واحد. حالا اگر فرضی برای این مسئله پیدا بشود، گفتن جد اولاد ادعای اجماع هم شده بود، روایات متعدد هم داشتی، فلسفه مشخصی هم دارد. بعد رفتیم سراغ تشاح. مرحوم امام قدس سر رو در تحریر الوسیله اصلا مسئله تشاح رو مطرح نکرد، فقط تقارن عقدین رو ایشون مطرح کرده. نگاه کردم دیدم قدرت الوسطی در اینجا کار مناسبی انجام داده، دو مسئله را از هم جدا کرده، یکی تقارن عقدین، یکی تشاح ابو جد. تشاح ابو جد رو جدا مطرح کرده، بحث هم در بارش کرده. و عجب این است که از عده این نقل کردن که اینها در مسئله تشاح، تشاح این است که هنوز عقدی انجام نشده، این میخواد عقدی بکنه، اونم میخواد عقد کنه، پدر میگه مناسب تر این است که فلان داماد انتخاب کنیم، جد میگوید مناسب اون داماد دیگره. تشاهه، کشمکشه همین. ولی تقارن عقد این است که نه، وارد مرحله عمل شدن، هم دو دارن عقد رو میخوانن کنار هم در آن واحد. بنابراین این دو مسئله باید از هم جدا بشه، در احادیث هم جدا شده. اون مسئله قبل که راجع تقارن باشه اونو بحث کردیم تمام، اما راجع به تشاح از بعضی از عبارات استفاده می شود که جمعی از بزرگان در مسئله تشاح بازم گفتن یقدم اختیار جد، اختیار جد در دعوا و کشمکش هم مقدم می‌داریم، به تعبیر دیگر پیشنهادش هم مقدمه، همونطور که عقدش مقدمه پیشنهادش هم مقدمه. بلکه از کشف اللسان نقل شده که ایشان حکایت اجتماع اجماع از سید مرتضی در انتصار و شیخ طوسی در خلاف و بعضی دیگر. تکرار می کنم، کشف اللسان از شیخ طوسی در خلاف، از سید مرتضی در انتصار و از انتصار و از بعضی دیگر، نقل اجماع بر تقدیم اختیار جد عند التشاح و التنازع. این هم ادعای اجماع شده. حالا اجماعی بودن خیلی مسلم نیم. اینو مرحوم آقای حکیم در ذیل همین مسئله در مستمسک نقل میکنه. بعدن هم استدلال کردن به روایاتی که دیروز خوندیم که میگفت لوکان هوا اب این هوای جد اون یو قدم الجد عادیسشو خوند. ولی در پایان ما حدیث معتبری نقل کردیم که ظاهرش استحباب بود و به قرینه اون حدیث که امام می فرماید احب و الیه این که تقدیم بدارن جد را، می توانیم اون احادیثی هم که میگه یقدم حمله بر استحباب کنیم. اون وقت نتیجه چی میشه؟ مختار ما در تقارن عقده تقدیم جد، ولی مختار ما در تشاح استحباب تقدیم. در تقارن وجوب تقدیم، در تشاح استحباب تقدیم جد. یه دو تا روایت بیشتر نداریم، دو تا روایت بود خوندیم، دو الا سه روایت شاد داشته باشه که راجع به تشاح روایت اون همه نداره، روایات زیادی نداره تشاح. بعضیش مال تقارن بود، بعضیش مال تشاحه. خب بعید نیست ما در اینجا قائل به استحباب بشیم در مسئله تشاح. البته احتیاط خوبه. به دنبال این مسئله تشاح یه مسئله دیگری مطرح کردن که هم صاحب جواهر داره، هم مسالک دارد و هم مستمسک و شروح عرضه اونام دارد. وان این است که اگر عبد مخالفت کرد در تعارض تشاح تنازع مخالفت کرد با درب العقد، با درب مبادرت کرد و پیش دستی کرد. اگر جد ببخشید اگر عبد مخالفت کرد پیش دستی کرد، فرضاً ما هم قول به وجوبه تقدیم جد در مسئله تشاح قبول کردیم، نه مثل ما که گفتیم استحبابه، قبول وجود. پدر گوش نداد و من میروم عقد دخترم رو میخوانم هر آنچه باد باد. آیا العقد صحیح فقط مرتکب گناهی شده یا العقد باطل؟ اینم دو قول در شهر، یعنی متعرض مسئله شده. مرحوم شهید در مساله ازشون نقل شده که گفته اینه افتگیره، کار بدی کرده، حرف جد و زیر پا انداخته، ولی مبادرت به عبد جسته و عبد عبد صحیح هم. این حرف مساله. ولی مرحوم صاحب جواهر احتمال میده که نه، عقد هم باطل باشد. دو قول یا دو احتمال در مسئله هست. برای پدر جد عقدی نکرده، تنازع و تشاح بوده، پیشنهاد داشته، عقدی نکرده، پدر پیش دستی کرد و گوش به حرف جد نداد و گفت ول کن من میرم عقد دخترم رو میخوانم رفت خون. اینجا دعوا هست. سرچشمه حکم این مسئله چیست؟ یعنی مسئله از کجا باید حل بشه؟ سرچشمه بحث این مسئله این است که آیا این حکم تقدیم اب عند التشاء حکم تکلیفی یا نوازی؟ حکم تقدیم الجد عند التشاء و تنازع آیا حکم تکلیفی که مخالفتش اسیان دارد نبطلان، یا حکم وضعی که موجب بطلان است؟ صاحب جواهر از لحن روایات استفاده حکم وضعی کرده و احتمال بطلان داده در قلب تشاح. صاحب مسالک استفاده حکم تکلیفی کرده و گفته عند التشاء اگر پدر پیش دستی کند عقل صحیح هست، هر چند گناهی کرده. این لازمه حرفش اینه. حالا ظهور این روایاتی که دیروز خوندیم چیه؟ راجع به دختر هر زمان این است مثلا صغیره که اصلا دختر رضایت شرط نیست. حالا همچین فرض کنیم اینجا بله روی فرض استقلال ابوجد داریم بحث میکنیم. ولی زمان من گفتم مثال بزنید به صغیر، مثال بزنید به صغیر که استقلال ابوجد درش مسلمه. اونجا چه میگوییم؟ توجه دارید؟ بله، مثلا عبارت این بود که میفرمود لطف کنید مثلا نیم. به هر حال تصور من این است که در این گونه مقامات امر و نهی ها ظاهر در وضعی است. امر و نهی ظاهر در حکم وضعی در این گونه مقامات و حمل بر حکم تکلیفی کردن خلاف ظاهر به نظر می رسه. مثلا ببینید این روایت 4 که گفتیم سندش هم خوبه، اون احب و الهی هست، اون جیتی روایت چند و بله 4 که اون روایت دال بر استحباب بود، 8 بود. ببینید داره ایهما احق و انیم که احق، این حکم وضعی ظاهره، صحبت معصیت و گناه نی. ایهما احق و انیم که قال الذی حول جد احق و بالجاریه، احق و بالجاریه تعبیر به حق میکنه. ظاهرش حکم وضعی است، یعنی ولایت مال اوست. به خصوص میگه لأنها و اباها للجد، میبره تو مسئله مالکیت که حکم وضعیه. مالکیت حکم وضعیه، اگر کسی ملک را بدون اجازه مالک بفروشد حرام میباطله. احق که ظاهر در حکم وضعیه، لأنها و اباها للجد مالکیت رو داره مطرح میکنه، ولو این که مالکیت در اینجا نیست ولی شبیه مالکیته. اگر شبیه مالکیت شد ملک رو بدون اجازه مالک فروختن حرام تکلیفی یا حرام وضعیه؟ بله اینو جواب بدید. اذنو ملک رو بدون اجازه این مالک فروختن حرام تکلیفی یا حرام وضعیه؟ حرام وضعیه یعنی باطله. معلومه مالکیت حقیقی نمیخواد بگه، شبه المالکیه میگه. هر زمان این است واجب دانستیم، آیا وجوب وضعی یا وجوب تکلیفی. اگر گفتیم اخلاقی مستحب هیچی، آقایون فرض وجوب بحث کردن که آیا وجوب تکلیفی یا وجوب وضعیه. عرض بنده این است شک نکنید که ظاهر روایات وجوب وضعیه، چون تشبیهش به ملک کرده، چون کلمه حق داره، حق برمیگرده به احکام وضعیه. بنابراین اگر کسی گفت باید مثل صاحب جواهر احتمال فساد رو دور نداند، ما که میگیم مستحبه، ولی اگر کسی گفت واجبه، حکم فساد کردن در اینجا بعید نیست. این یه تتمه از مسئله فرع دوم مونده بود، بریم سراغ فرع سوم. بله بله بله، اگر شکم بکنیم از در اینجا فساد شکم این چنین اقتضا میکنه. به هر حال و اما فرع سوم اونجایی که مجهوله تاریخ یا معلوم احدهما باشه، پدر عقدی خونده، جد هم عقدی خونده، نمیدانیم کدام شنبه بوده کدام یک شنبه بوده، مشکوکه، یادشون رفته، شاهدی نبوده که شهادت بده. احتمال میدهیم عقد اب جلوتر بوده، احتمال میدهیم جد جلوتر بوده، احتمال هم میدهیم با هم بوده، مشهور تاریخه. گاهی هم احدهما معلوم تاریخه، احدهما مجهول، که این هم دو صورت پیدا میکنه. یه وقت تاریخ عقد اب معلوم شنبه بوده معلوم، اما عقد جد جمعه بوده یا یه شنبه بوده یا اونم شنبه بوده، نمیدونیم. احدهما معلوم والآخر مجهول. گاهی نه، تاریخ عقد جد معلومه، جد شنبه بوده، ولی اب نمیدونیم، قبل بوده، بعد بوده، مقارن بوده، نمیدانیم. در واقع سه صورت پیدا کرد: مجهوله تاریخ، معلوم احدهما. معلوم احدهما هم گاهی عقد جد معلومه از نظر تاریخ، گاهی عقد اب. اینجاست که پای مسائل اصولیه جلو میاد، چون حدیث منصوص نیست و اونجایی که حکم منصوص نباشد ما ایم و قواعد اصولیه، و اگر کسی مسلط بر قواعد اصولیه و اصول لفظیه و عملیه و احکام اونها نباشه، در مسائل غیر منصوص نمیتواند به آسانی جیمش از آب به در ببره، نمیتونه مجتهد باشه. سلطه بر مسائل اصولیه در فروع غیر منصوصه بسیار بسیار لازمه. من اینجا رو یواشتر جلو میروم برای اینکه اصولی رو که خوندید اگر فراموش کردید یواش یواش به نظر مبارکتون برگرده. میرم سراغ صورت اول، مجهوله تاریخ. در مجهوله تاریخ چه کنیم؟ خوب دقت کنیم، در اونجا دو مبناست. میگن علم اجمالی داشته باشیم مجهوله تاریخ هم باشه، اصول از دو طرف جاری میشه، تعارضا تساقطا. چطور؟ میگیم عقد اب انجام نشد و نشد و نشد تا عقد جد انجام شد. اصالت تأخر حادث یادتون آمد؟ اصل تأخر حادث، یا به تعبیر دیگر اصل عدم تقدم حادث، از این است که عقد اب حاصل نشد 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 تا زمان عقد جد. عکسش هم هست، از این است که عقد جد جاری نشد 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 تا عقد اب واقع شد. در مجهوله تاریخ یه اصل در این یکی جاری می شود، اصل عدم، استصحاب عدم، استصحاب اینا در بحث استصحاب متعرض شدن، استصحاب عدم جاری میشه تا زمان دومی، اون یکی دیگه استصحاب عدمش جاری میشه تا زمان اولی. اجازه بدید حال تا مصفت چی برسید. حالا که این طور شد، تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا. اگر این قبلا باشه این صحیحه، اگر اون قبلا باشه اون صحیحه. اصل میگه این قبلا نبوده، اصل میگه اونم قبلا نبوده، پس تعارض ذات و تاب. اجازه الان تکلیفشو روشن میکنی، حقشو کف دسته. این یه مبنا که اصول، خوب دقت کنید، این یه مبناست که اصول در اطراف علم اجمالی جاری می شود و با تعارض تساقط می کنند. مبنای دوم راجع به اصول در اطراف علم اجمالی چی یادشه؟ یه مبنای دیگری هم داریم، اصلا جاری نمیشه. نه اینکه جاری میشه به تعارض تساقط میکنه، اصلا لا تجر الاصول فی اطراف علم الاجمالی. دارن دیگه در کلمات مرحوم آخوند و متأخرین از ایشان بزرگان دیگه بحث کردن که آیا مبنای اول انتخاب کنیم که تساقط میشود تعارض می شود تساقط می شود یا اصلا جاری نمی شود. علتش یادتونه چیه؟ چرا اصلا جاری نمی شود؟ مخالفت عملی قطعیه باعث میشه جاری بشه، تعارض کنه، تساقط کنه. مخالفت عملی قطعیه باعث به تعارض تساقطه. جاری چرا اصلا نشه؟ من چیزی جواب نشنیدم. حالا اگر هم بعضی ها گفتن، به خاطر تعارض صدر و ذیل اخبار استصحاب. اصلا اخبار استصحاب نمیاد اینجا. صدرش میگه لا تنقض الیقین بالشک. اجازه من میدم تو مبنا رو دارم میگم دیگه، نمیخوام بگم درسته یا غلطه. ما میگیم جاری میشه به تعارض ثابت میشه. مبناها رو میخوام یادتون بیارم. میگن صدر حدیث لا تنقض، میگه لا تنقض الیقین بالشک، خب بنابراین باید اینجا جاری بشه. ذیل دیگه انقض رو به یقین آخر. ما علم اجمالی داریم، یقین داریم به یکی از این دعات نقض شده، بنابراین صدر که میگه در هر دو جا استصحاب جاری کن چون لا تنقضه، زل میگه در یکیش جاری نکن، اون قصر یقین ناخر علم اجمالی داریم یا عقلی اینجا واقع شده یا پدر یا جد. تکرار میکنم تناقض صدر و زل معنیش اینه به صدر لا تنقض اليقین به شک نگاه کنی، میگه این یکی مجرای استصحاب است، عقد عقل عقد جدن مجرای استصحاب، هر دو مجرای استصحاب تا با تعارض سالم. ولی ذهن میگه یکی از اینها حالت سابقش نقض شده، اون قصد به یقین آخر اون یکی رو بزن، اون یکی کدامه نمیدونی. بنابراین صدر با ذیل در اطراف اجمالی تناقض پیدا میکنه، در نتیجه اخبار استصحاب اصلا به سراغ علم اجمالی نمیاد. دو مبنا شد، مبنای کسانی که میگن اخبار استصحاب به سراغ اطراف علم اجمالی می آید و همه رو شامل می شود و به تعارض تساقط می کنه. مبنای دوم این است که در عبارات شیخ انصاری در رسائل بود، مبنای دوم این است که چون تعارض صدر و ذیل لازم میاد، اخبار استصحاب اصلا سراغ اطراف علم اجمالی نمیاد. حالا هر کدام این دو مبنا داشته باشیم، همه جایی که یقین داریم یکیش از اینها عقدش درست بوده، یقین داریم یا جد عقدش درست بوده یا عقد نمیدونیم کدامه، مثل که انائه میدونیم یکیش نجس شده، اینم میدونیم یه ازدواج صحیح در این وسط واقع شده، نمیدانیم عبد، نمیدانیم جد. خب هر کدوم از این دو باشه در بحث ما فرق نمی کنه. این دو مبنا اثر دارن، نه اینجا. اینجا نتیجه هر دو این است که این اصول از بین میرن، اما به تعارض و اما به عدم جریان من الاول. نتیجه بگیرم یه قدم برم جلوتر، نتیجه این شد که اصول در اطراف علم اجمالی که ما نحن فی از قبیل علم اجمالی هست یا عقد صحیح انجام شده نمیدونیم کدامشه، اصول در اینجا پاشون لنگه. الان هر دو مبنا، اما لتعارض و تساقط و اما لعدم جریان من اول الامر، اینا یادتون اومد. حالا اصول با هم تعارض کرد، تساقط کرد، تکلیف این دختر چی میشه؟ تکلیف این شوهر چی میشه؟ یه دختری هست میدونیم شوهر داره، یا زیده یا عمره، هیچ کس هم نمیدونیم کدام شوهر چیه. احتمال تقارن هم هست، بالاخره بازم جد صحیحه، احتمال تقارن هم که باشه باز جد صحیحه. یه شوهر این دختر داره، ای تقارن باشه اون خواستگار جد، اگر عبد جلوتر بوده خواستگار عبد، اگر جد جلوتر بوده خواستگار جد، بالاخره یه شوهری داره، شوهرش هم معلوم نیست کیه. این زن در این وسط چه کنه؟ بعضی گفتن قره بکشن، بعد اون صاحب جواهر احتمال میده، مرحوم مستمتکم میگه قره بکشن، به نام هر کی در آمد دستشو بگیره برداره بره در امان خدا. القرعة لكل امر مشکل و مشتبه، ولی ما در بحث قرعه مبنایی داریم. خب دقت کنید، این مبنا مهمه، یعنی مهمه، یعنی اثر داره خیلی. ما میگیم مراد از کل امر مشکل اونجایی که هیچ راه حل نداشته باشه، هم کجا یه راه حل دیگری باشه اونجا قرعه جاری نمیشه. مثل بچه متولد شدی نمیدونی مال زید مال امر، نمیدونی. اینجا هیچ راه حلی نداره جز قرعه. یا غنم موتوعه در میان گله گوسفند بزرگ، نمیدونیم این موتوعه کدامش، هیچ راه حلی جز قرعه نداره. ولی در مانندی یه راه حل داره، اون این است که هر دو بیان احتیاط کنن طلاق بدن، این طلاق بدن اون طلاق بدن. در قنم موتوری نمیتونی احتیاط کنی یه گله گوسفند هزار تایی دور بریزی، اونجا احتیاط نمیشه. در بچه مشتبه احتیاطی نداره، یه مال زید یه مال عمره. اما در ما نهنفی ما بله طلاق به دست زوجه، ما میگیم به عنوان مرجع تقلید. فرض کنید این دوتا مقلد ما هستن، میگیم احتیاط کنی تقلید میکنی، تو طلاق بده احتیاط، هم تو طلاق بده. اگر نه کموشی کردن گفتن نمیدی، حاکم شهر برای این که تکلیف این دختر روشن بشه او طلاق میده، طلاق میده دیگه. بنا نیست که پاس دو کفش بکنن یه دختر رو معطل بزن تا آخر عمر. بله احتیاط اینه که هر دو طلاق بدن دیگه، این زن آزاد میشه، بعد به هر کنمش خواست ازدواج میکنه. بله دیگه فعلا هازا مشتبه ما نحنفی را. بله نه شاید زن مال او بوده طلاق داده دیگه شوهر نداره، نمیدونیم کدامشون واقعا شوهرن، نمیدونیم. اجازه بدی. خب حالا مادام که طلاق ندادن چی؟ هنوز طلاق ندادن، چند روز تا بیام طلاق بدیم و اینها. هیچ کدام از این دو نفر مناسبات زن و شوهری با این زن نمیتونن داشته باشن. بله محرمش نیست، اونم محرمش نیست. چرا؟ به علتی که اطراف علم اجمال باید احتیاط کرد دیگه. احتیاط این است نه این نگاه بکنی نه اون نگاه کنی، نه این پیشش بره نه اون پیشش بره. نتیجه چی؟ بطلان نشده، عقد محکمه. میگیم طلاق بده باطلیه، عقدش صحیحه. شما کجا هستید؟ عقد صحیحه یکیش. حالا که صحیحه با اجرای قرعه هم حل نشد، با استصحاب هم حل نشد، تعارض شد، تساقط شد، یا از اول جاری نمیشد، باید احتیاط کرد. مثل انائه اینه، در انائه چکار میکنید؟ از این اشنام میکنه، از اون اشنام میکنه. اینجا هم این شوهر احتمالی باید ازدواج کنه، اون شوهر احتمالی اشنام کنه، اونم باید اشنام کنه. زن هم به هیچ کدام نمیتون نگاه کنه، اونام به هیچ کدام نمیتون نگاه بکنن. در این حال زن شوهر داره، نمیتون برده باید شوهر کنه تا تکلیف روشن بشه. خب حالا نفقش رو چه کار کنیم؟ این چند مدتی تا طلاق بگیره. یه احتمالی این است که بگیم نفقه نداره، چون نفقه فرع بر تمکینه. این زن نه به این تمکین کرده نه به اون، مهریه هم میرسیم. بنابراین نفقه نداره، فرق بر همچون. یه احتمال این است بگیم نفقه داره، نصف کنن، نصف این آقا بده، نصف اون آقا بده، آش نخورده، دهن سوخته، باید اینا تقسیم کنن، نفقه رو بدن. چرا؟ چون زن حاضر به تمکین، شارع علم اجمالی اجازش نمیده. میگه من که حرف ندارم، تکلیف من روشن کنی، شوهر من کیه؟ من حرف ندارم. عدم تمکینش به خاطر شرعه. عینا من مثال بزنم، اجازه، زن در ایام عادت تمکین نمی کنه، آیا نفقه داره یا نداره؟ بله نفقه داره، چون عدم تمکینش به حکم شرعه. به حکم شرع تمکین نمی کند، نفقه داره. این بده معلوم نی، اون بده معلوم نی، از این دوتا خارج نی، تقسیم کنی، نصف این بدهد، نصف اون بده. مهریه شما همه میشه، بالاخره یه مهریه باید به این بدن، یا این باید بده یا اون باید بده. چون مشخص نیست، نصف میکنم، نصف این میدهد، نصف اون میدهد. بله خب بله، میگم قرعه بزنیم راحت کنیم خودمونو، عدله قرعه شامل اینجا نمیشه. مثل اطراف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی همیشه احتیاطش مشکل داره، اینجا مشکل داره. اجازه بدید من یه خورده مطلب رو برسونم به پایان، داره وقت یواشاش تمام میشه. نتیجه این شد، اگر ما قائل علم اجمالی شدیم، باید آثار اون علم اجمالی رو باز کنیم. یه جاهایی باید اجتناب بشه، یه جاهایی باید پول بدن، تا اینکه تکلیف روشن بشه. چون موندن این دختر در این حال مایه عسر و حرجه، بنابراین شارع میتوانه الزام کنه حاکم شهر این دو نفر رو که بیایید و طلاق بدید. اگر سر زیر بار نبردند، وقت خودش میاد در اینجا طلاق میده. تا به اینجا ما مشخص کردیم که علم اجمالی چه خواص آثاری داره. حالا برسیم به بقیه بحث انشاءالله رحمان فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.